این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست، دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی.
پس فردا
هر لحظه خورشید آشناس، آن سوی فردا میدویم، تنها بیا با ابرویم، از قطر دریا میشویم. پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من، این عشق بی اندازه کن. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من، این عشق بی اندازه کن.
سلام به همگی، اینجا رادیو پسفرداست. رادیو پسفردای شماره 391 رو دارید میشنوید. امروز دوشنبه 26 تیر ماه 1391. اونایی که تکرار برنامه رو میشنون، سه‌شنبه 27 تیر ماه تکرار این برنامه رو میشنون. موضوع این هفتمون همه رابطه های ما آدم هاست و امروز رابطه های عاطفی. من از آن روز که در بند تو هم آزادم.
بیانیه شماره 391.
اعلام می‌داریم دوست داشتن و دوست داشته شدن یکی از زیباترین جلوه‌های ارتباطی آدم‌هاست که وقتی بخواهیم آنها را با آخرین مدل پرشه داماد، تعداد بریلیان‌های سرویس طلای عروس و میزان فاصله پدر پولدار طرفین تا سرکشیدن ریغ رحمت بسنجیم، باعث می‌شود حال آدم از هر چه رابطه و عشق و عاطفه است به هم بخورد و تا آخر عمرش هم ترجیح بدهد شبها بالشش را بغل کند و بخوابد. امضا پرش دوستان بریلیان پرسته، دنبال پدر زن پولگاه پولدار بگرده، بالش به بغله. رادیو پس فردا و همیشه بغبغو بکنین و جیک جیک عاشقانه بزنین. میگیم به همه کفترهای عاشق کره زمین، خصوصا شما که الان دارین خیلی عاشقانه دو نفره رادیو پس فردا گوش میدین. من گفته باشم اگه بعد از برنامه امشب اون اختلاف بینتون پیش اومد، گردن ما نندازین ها، ما فقط واقعیت ها رو میگیم اینجا. شما بغبغوتون رو بکنین، با ما چی کار دارین والا. آجی خیلی اوتی میگیم به حجت الاسلام و المسلمین قرائتی وزیر نماز جمهوری اسلامی که گفتن آرایش نکردن در دانشگاه باید الزامی بشه. حاجی به نظر ما شما و دوستاتون یه 700-800 سالی دیر به دنیا آمدین والا. فکر کن مثلا الان سال 591 شمسی بود، شاید حرفای شما یه نموره، همچین یه نم انقدر منطقی میذار. الان دیگه کم دیره آقا جان، دیره. در ادامه خبرهای مرغیمون، شما مستحق تجربه کردن این روزها نیستید. میگیم به همه مردم ایران که خبر رسیده تو میدونای تره‌بار مرغو بهتون به صورت ثبت نامی و با دادن شماره میفروشن، فقط همینو میتونیم بگیم بازم که شما مستحق همچین بلاهایی نیستید. به خدا نیستید والا، نیستید بلا. و با همه این تفاصیل خیلی دوستتون دارم، دوستتون داریم، قربون همتون میگیم به همه مردم صلح دوست، نجیب و بیشیل پیله و زحمت کشی که خودشونو به هر دری میزنن تا رزق و روزی خانوادهشونو جور کنن. دوستتون داریم. خیلی زیاد.
بی تو هر لحظه میمیرم
به خدا،
ته زندگیم همین جا
والا،
بدون اینا که میمیرم
نه حالا در اون حد
میگم عاشق تو هستم،
اینو میگم آره،
بی تو آروم نمیگیرم،
اینو
دارم از یاد تو میرم، بی تو هر لحظه میمیرم، ته زندگیم همین جاست، بدون اینا که میمیرم میگم عاشق تو هستم،
بله بله،
بی تو آروم نمیگیرم،
همه با هم
دوست دارم، دوست دارم کشیدنم توی دوست دارم، تو قلب من فقط توی دوست دارم،
بیا
دوست دارم، هنوز عشق منی، میدونم منو از یاد میبری، بهونه یه نفس کشیدنم توی دوست دارم، تو قلب من فقط توی
چی کار داری آخه تو؟ چی کار داری به کار زندگی ما؟ کیه؟ یکی هست دیگه، وال گیریم چی چیزایی؟ والا
خیلی دوست دارم، برنامه ها تو همیشه گوش کردم، از قسمت اول سری اول سری دوم از سری سوم، اگه بخوام سری اول و حتی اولین قسمت سری اول رو دانلود کنم، کلا برنامه های قدیمی تو دانلود کنم، کجا باید برم؟ تشکر میکنم، شاهرخ هستم از خوزستان بهبهان.
نوکرتم، همش رو سایت هست، همش رو سایت هست، همش پسوردات radiofarda.com ایمیلمونه 2420-603-87-41-50 SMS مونه که هما محمودی از یز علی از رفسنجان هم SMS دادن، طیبه ایمیل داده، سعید از لارستان، کتایون از تهران، امین از شیراز، میلاد از سلماس هم ایمیل دادن، صفحه فیسبوکمون facebook.com/radio.pasfarda آدرسمونه، و برای بچه های فیسبوک تعدادشونو بگم: سروین، رامین، رضا، مائده، ماکان، فرهاد، آبدین، مریم، نوید، رویا، مجید، روحی، اسماعیل، حامد، شهرام، وحید، صادق، احسان، سورنا، رحیم، گفته بودم آبی اشکال نه یه بار دیگه گفتم، اینا یه تعدادی از برای بچه های فیسبوک هستن. محمد توی فیسبوک گفته روابط عاشقی چی؟ روابط عاشقی مرده فرشید، اسمش متاسفانه این روزا یه چیز دیگه است. و تلفن‌های پیامگیر رادیو پسفردا هم 2420-22-11-24-133-163 و دو تا تلفنی که از اونایی که از ایران میتونن تماس بگیرن با این تلفن‌ها تماس بگیرن، چی گفتم قاطی کردم، دو تا تلفنی که اونایی که از ایران تماس میگیرن میتونن با این دو تا تلفن تماس بگیرن 2420-226-25-1008-1009
چه دیدی بازم که گولت زدن بایه
پس در جا
زینو 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 مومو بیقرارم زینو
دختر خانم آقا به سر دقت بفرمایید. یادتونه قبلا هم اشاره کردیم جناب آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور گفتن که این ماجرای مواد مخدر همش زیر سر کیاست؟ صهیونیست‌هاست. گوش کنین لطفاً.
مواد مخدر توسعش، گسترشش، ریشه در آموزه‌های غلط کتاب تلمود مربوط به صهیونیست‌هاست. در این کتاب آموزش داده میشه که چجوری خون مردم رو بکنن، مالشون رو چجوری به غارت ببرن، چجوری غیر یهود را نابود بکنن و چگونه حمایت کنن از یک جنینی که در بطن یک مادر یهود پرورش پیدا میکنه.
والا ما که خیلی حرفای دانشمندانه آقای رحیمی رو نمیفهمیم، چون ایشون نه اینکه قبلا دکتر بودن، خیلی باسواد تشریف دارن، اصلا نمیشه در کنه ذات حرفاشون رفت. بنابراین ما چیکار کردیم؟ رفتیم تصوردونمون رو راه انداختیم ببینیم با کمک اون میشه کاری کرد یا نمیشه کاری کرد. مثلا شما تصور کنین الان سامی تصور میکنه، سامی هم داره تصور کنین که این ماجرای گرونی اینا هست، همین مسئله نچندان مهم تورم و اینا همش کار آمریکاست. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه تو آمریکا دیدن که ارزونی بیش از حد همه چیز در ایران واقعا مردم آمریکا رو داره تحریک میکنه. یعنی مردم آمریکا هر چی میخواستن برن بخرن میومدن قیمت اونو با ایران مقایسه میکردن، میگفتن ای بابا این که تو ایران خیلی ارزون تره. خلاصه این شد که مسئولینشون تصمیم گرفتن چیکار کنن، یه کاری کنن تو ایران گرونی بشه و اون آرامش اقتصادی ایران رو به هم زدن تا یه وقت مردم خودشون شورش نکنن. واسه همینه که اینقدر گرونی به وجود آوردن، قیمت مرغ الان تو ایران تقریبا شده 4 برابر سان فرانسیسکو. بله. یا مثلا همین ماجرای اختلاس، مسئولین ایرانی که اصلا از این کارا بلد نیستن نبودن، یعنی الان بهشون بگی اختلاس رو بنویس، نصفشون با سادزاد مینویسن، بقیه هم با 3 نقطه. اما امان از این انگلیس مکار و مستکبر. آقایون خانم‌ها، دختر خانم‌ها، آقا بس، اینا اومدن یه ویروس فرستادن تو سیستم بانکی ایران، بعد این ویروسه باعث میشد دستوراتی که مسئولین طیب و طاهر ایرانی میدادن جهت رسیدگی به امور فقرا و مستضعفین تبدیل به دستور اختلاس بشه. هی بره السیای قلابی باز کنه تو بانک‌ها، هی وثیقه‌هایی که میذاشتن تا وام بگیرن الکی زیاد ارزیابی بشه. پس در نتیجه ما همینجا استکبار جهانی را بر پایه این تصورات مالی خولیایی من محکوم کرده مشت محکمی هم بر مواضع استراتژیکان می نوازیم. البته اجازه بدید حرفای ایشون ادامه داره انگار
محقق دیگر آمریکایی میگه این برای خانم دکتر دستچردی مهمه، میگه یک پزشک صهیونیست مربوط به زنان و زایمان در یک مقطع 8000 سرخپوست را عقیم کرده.
عجب پزشک بی تربیتی بوده. چرا آخه؟ سرخپوستای حیوانکی؟ آخه پس بگو اوس محمود چرا اینقدر میره آمریکای جنوبی و میاد میره به این سرخپوستای مظلوم عقیم شده توسط صهیونیست‌ها سر بزنه. آخه حیوانکی‌ها، یعنی اصلا این اسرائیل هیچ جایی برای دفاع از خودش باقی نمیذاره که. آقا اضافه شد، بعد از دفاع از حقوق مردم مظلوم فلسطین و شیعیان حیوانکی عراق و بحرین، الان مهمترین مسئله جمهوری اسلامی و همینطور خود ما الان اینجا دفاع از حقوق سرخپوستان عقیم آمریکای جنوبی است.
موتور پوتوری ها بد میرن، یعنی اگه حواس آدم نباشه توی هیت بعید نیست بزنی بهشون. خاک اصلا متنفریم از این وسیله، خدایش خطرناکه. حالا به یکیشون هم که بزنی اول دردسر و بدبختیه. اوه چه ترافیکه، چه خبره مگه اینجا؟
داداش را بده بره دیگه، برو آقا متفوس نکن دیگه، برو.
ای بابا دشتیتون فکر کنم امشب از اون شباستا، فکر کنم تصادف مصادف شده اینجا، از دو طرف هم قلفه دیگه، مهی میشه برگشت. ای مصب تو شو، همینو کم داشتیم فقط. بیا ببین چجوری میره موتور وسط ماشینا. خب آقا بس بابای مسافر در ماشین رو بکنه بخواد بیادشه که تو میخوری بهش تا خیابون اومدتر میای پایین که حساب نمیذارن بس آدم. اما وقت ببین چند تا اون موقع بابا ننه و خواهر برادر پیدا میکنه، میان میگن اصلا این بچه‌مون تشم و تراق خونه بود دیگه، بدبخت شدیم و اینا، حالا بیا از اینا رضایت بگیر. بابا برو دیگه عمو جون نخواب برو. او هر ده دقیقه 3 سانت میره جلو جونه. تو چه خبره؟ چقدر شلوغ بلوغ اون جلو. داداش برو سرت زدت برو. امشب یعنی مسافر پسافرم مالیلا دشتی بی خیال دشت آخر شو که امشب انگار قسمت مسمتی نیست. به خونه برسیم خیلی شانس آوردیم با این ترافیک. بذار از این داداشمون ماشین بغلیه بپرسم ببینم چه خبره. داداشم میگم شما در دریا ریزی شده چرا اینقدر شلوغ اینجا؟ جونم تی عراض لوباشو گرفته بودن داشتن اینجا تی آن نشون مردم میدادنشون. یعنی چی آخه؟ آخه نامسلمون اینم شد کار؟ سیر که درست کردیم من مردم تو این گرما تو ترافیک باید دهن منشون لا اله الا الله دهن آدمو باز میکنن و خب گرفتین که گرفتین وظیفه دونه دیگه نشون دادنش دیگه. الان من خودم با این اعصاب داغون از همه عراض لوباشترم، ولی کسی سر به سرم بذاره چند نفر رو میکشم به مولا. سیجو بذار بذاریم توی این کوچه این خیابون با این وز باز بشو نیست امشب. بذار بیام این برو دشتی که امشب شب تو نیست، یهو کار دست خودت میری. بدو برو اینم کوچه برو که بریم امین ایوان.
سردار احمدی مقدم راجع به پخش نشدن مرغ تو فیلم ها خواستم از آقای ملک مطیعی سوال کنم این فیلم هایی که قبلا پخش شده یا ضبط شده و تصویر مرغ توشه تکلیف اونها چی میشه؟ یعنی تصویر مرغ تو اون فیلم ها باید شطرنجی بشه چجوری پخش میشه؟ ممنون میشم. من رضا هستم از اصفهان.
بله باشه، الان میریم از کامران میپرسیم ببینیم که جوابتون میده یا نه. خب حالا تا بیاد کامران بیاد رو خط بزنین چند تا اسمس بخونم. میخواستم بگم قبلا که مرغ ارزون تر بود ما سالی یه بار میخوردیم، حالا که گرون شده فکر کنم ما مرغ نخورده از دنیا بریم. الهی گفته سلام فرشی جون درد و بلات بجونم به سامی بگو یه آهنگ جدید از شادمه رو پخش کنه سولماز از بم. بعد ممنون که شماره پیامک و رمانتیک گفتی، موفق شدم یادداشت کنم، حال میکنم از لحن پسفرد و گفتنت. ملیه از شیراز اسمس داده. بعد آرام از آلمان ایمیل داده گفته فرشید جان منظور سردار احمدی مقدم از نشان دادن صحنه خوردن مرغ در تلویزیون هم بود که مرغ‌ها باید کاملا حجاب اسلامی رو رعایت کنن، همینطور که نمیشه شخص گرسنه‌ای به ران سفید و بیمویی گاز بزند و دیگران تماشا کنند. بله اینم از این. حالا برو بریم سراغ کامران که اومده رو خط کنم.
موسیقی
کامران چی کار کنن اینو فیلمای قبلی رو فشنیدی تلفنو؟
بله تلفن‌ها رو شنیدم. خب ببین الان دو وجه داره، اگه الان من آیت الله اینجور چیزای حساب بشم، این الان دو صورت داره.
بله.
یکی این که اگه فیلم چیز باشه، اگه بشه شطرنجیش کرد همونجوری که اون دوستمون گفت، خب خیلی هم خوبه. اگه نشه کل سکانس رو باید در آورد،
برای
اینکه به قصه لطمه بخوره، چون مهم نیست اصلا، قصه مهم نیست.
درسته.
بعد تو فیلم‌های خارجی هم خب بچه‌ی دوبلاژ خود کارشون مشکل میشه، از این بعد دیگه غیر از صحنه‌ای مثلا آبجوخوری عرق خوری که سابق میگفتن بریم نوشیدنی بخوریم، الان بعد دوبله عوض بشه، بعد مثلا مرغ نمیتونن بخورن، احتمالاً یه کوفت دیگه ای میخورن
شاید هم لباس تنش کنن، تن مرغ لباس تنش کنن، بگن مثلا زنده است این خورده نشه.
آره، یا مثلا میبینی یه کادر مشکی هی میره این ور اونور صحنه، این بدون این مرغ بوده، چیز دیگه ای نبوده، کسی لخت هم نیست اونجا رد بشه.
آره مثلا این چاک سینه رو یه وقتایی میبندن چیز میکنن، اون بدون این که خود مرغ هست دیگه، زوم میکنن یه بخشی از صحنه رو. نه درسته، آره این کارو خیلی سخت میشه، فقط کار بچه تلویزیون هم سخت.
ما امیدواریم بچه‌ها صحبت بکنن، به هر حال یه جوری با حراست ارشاد و نیرو انتظامی اصلا از معمول تصفیه درش بیارن، به هر حال اونم زن بچه داره بعد کار کنه دیگه، نمیشه.
بله.
اینکه دیگه بازیگر که نیستش که دیگه، حالا نابازیگره، ولی حالا دیگه بعد مجرم شد. آقا من برم سری سراغ خبرای یکی که یک هفته فیلم ایرانی در آلمان از دیشب شروع به کار کرده و 5 فیلم از ایران، یعنی آقا یوسف و فیلم دعوت، فیلم کنعان و ورود آقایان ممنوع و اینجا بدون من، قراره در این جشنواره نمایش داده بشه و افسانه بایگانی توسلی لادن مصطفی و آناهیتا نعمتی هم به این جشنواره رفتن و یکی هم که هفته آینده جشنواره سینفان هند شروع به کار میکنه، 3 فیلم نارنجی پوش و پلی آخر از ایران در اون جشنواره در بخش غیر رقابتی حضور دارن، علی مصفا خودش یکی از داورا هست و فیلم پذیرایی ساده ساخته مانی حقیقی هم جزء بخش مسابقه هست. اما این نشست مطبوعاتی داشته آقای محسنی اژه‌ای، بعد ازش پرسیدن راجب این هنرمندایی که میرن خارج حجاب اسلامیشون رو رعایت میکنن تکلیف چیه، اون گفته که آره اینا، حالا تو ببین چه ماجرای جیمز باندیه، گفته این جشنواره ها در حقیقت یه دامه، برای اینکه این افراد ور میدارن میبرن اونجا، هرچند اونا حجابشون هم رعایت میکنن، از اینا یه عکسایی میگیرن، بعد این عکسا رو میبرن نشونشون میدن، بعد میگن اگه با ما یه جاهای بد نیای اینا میبریم پخش میکنیم، بعد اینا رو میبرن یه جاهای بد و اونا دوچار یه چیزی میشن، اصلا یک فیلم ماجرایی تعریف کرده و گفته ما اینا رو ممنوع الخروجشون میکنیم از این به بعد. در این نشست مطبوعاتی آقای اژه‌ای راجع به این قضیه خیلی حالا مفصل صحبت کرده،
ممنون.
خیلی حرف زدن.
ممنون و متشکرم ازت کامران جان، با خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا خودم میگم کات.
راجب رابطه های عاطفی و عشقولانه و اینجور داستان ها میخواییم صحبت بکنیم، حتما منتظرین وقتی در مورد عشق هم حرف میزنیم یه آه بکشیم بگیم بابا عشق هم عشقای قدیم، و تا همچین پربیرو هم نگفتین ها، میدونین آخه این عشقای قدیمی ها خیلی از نگاه آدم های امروزی عجیب و غریب به نظر میاد، حالا اون خیلی خیلی قدیمی ها بماند که اصلا از تو عشقاشون منظومه در میومد، میشد خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، اونا رو حال بیخیال، همین 3-4 نسل گذشته رو شما در نظر بگیرید، یه چیزای آدم توشون میشنوه میبینه اصلا دهنش 5 دقیقه همجو باز میمونه، مثلا در نظر بگیرید خانومه و آقای 50 سال دارن با هم زندگی میکنن، 50 سال پیش ازدواج کردن، تو تمام روزای این 50 سال با هم بودن، یعنی صبح که آقای چش باز کرده خانم رو کنار خودش شده، خانم هم هر روز تا شب منتظر بود همین آقای برگرده بیاد خونه از دستپخت خوشمزه‌اش بخوره، بعد الانم که تو اوج پیری این دوتا رو می‌بینی یه جوری با علاقه و عشق همو نگاه می‌کنن، انگار تازه به هم رسیدن، بعد زبونم لال گردنم شکسته، یکیشون که از دنیا میره می‌بینی 2-3 ماه نشده اون یکی هم رفت، آخه خدا وکیلی دیگه دوره منظومه سرودن و این حرفا سر اومده، ولی ما فکر میکنیم همه اینا واسه خودشون لیلی و مجنون های معاصر هستن. ما بهتون توصیه میکنیم اگه از این جور زوجای دوست داشتنی دارین دور و برتون هستن، حتما برید بشینید باشون یه دو کلمه حرف بزنید، ببینید راز عاشقیشون چیه،
اگرم زنگ بزنید به ما معرفیشون کنید که دیگه خیلی عالی میشه، دست شما هم درد نکنه.
از اونجایی که این فرشید هی داره تلاش میکنه که عشقا رو دسته بندی و طبقه بندی کنه، به نظر من باید یه نوع عشق ننجونی هم به اینا اضافه کنه. یعنی این مدل عشق خاص ننجون منه، هیچ کس دیگه هم نمیتونه مثل ننجون اونجوری عاشق بشه. والا توضیح دادنش خیلی سخته، ولی عشق ننجونی تشکیل شده از رابطه های متعددی که هم از نظر کمی هم از نظر کیفی زیادن. یعنی این که ننجون اولا که ماشاءالله زیاد رابطه های عاشقانه داشته، بعدم این که مدعیه با تمام اون آدما اصلا لیلی و مجنون بودن، یه جوری که واسه هم میمردن. وقتی هم بهش میگم خب ننجون وقتی آدم یکی رو اینجوری دوست داره چطور میتونه ازش جدا شه، میگه اصلا رمزش همینه، عشق تا وقتی که تازه و رسیده است باید کنارش گذاشت، وگرنه عشق کهنه و قدیمی و پلاسیده که دیگه عشق نیست. والا من که سر در نمیارم ننجون چی میگه، ولی اینو مطمئنم که دروغ نمیگه، چون همین الانم که حرف خواستگار و عاشق و اینجور چیزا پیش میاد همچین چشاش برق میزنه که آدم نگران میشه اصلا. حالا من نمیخوام اون ضرب المثله رو به کار ببرم، ولی از قدیم گفتن که همون دیگه، که اگه بجنبد سر به رسوایی زند، همون.
یه تلفن هم داریم، زارن خیلی عاشق شدن، عاشق شرمین خانم، گوش کنیم.
در این رابطه های در هم تنیده ببین مملکت را، ببین مردم را که گیر این رابطه ها اند و بدبخت شدن. در این رابطه ها بش رو صدای منو با صدای آزادی و غم و تنهایی و ببین صدای شرمین پیچیده تو گوشه، من عاشق رابطه سالمم، بشنو این صدایو. شرمین کجایی؟ شرمین دردی چه میگویی نابخرد، منظورم رابطه این عالم است با عالم دیگر. صدا صدای صدای منو بشنو. ای کاش علم پزشکی و نجوم و همه اینترنت پیشرفت کرده بودیم و میشد شرمیم و دانلود کرد. ای که بمیری تو چه میگویی، منظورم رابطه ماست با جهان فردایی، ای من و فی تو را نمایی کن. بلم کن، میخوام داد بزنم بگم شرمیم دوست دارم، حرف من نیست، حرف یه ملته. آخه چی میفهمی تو؟ ای جب گرفت که تو را نمیفهمی، همین امثال تو هند ما را به باد دادند، همین امثال تو هند ما را به باد دادند. مرغ کیلویی چند است نمیدانم، تو بگو فرشی.
سلام میکنیم به شما و خوشحالیم که با 21 دوشنبه شب با ما همراه هستید. خبر اول این که شورای گفتگو، یعنی شورایی که طبق مصوبه مجلس قرار بود برای حل مشکلات بین بخش خصوصی و دولتی در ایران تشکیل شود، مدت هاست تشکیل جلسه نداده است. در این باره یکی از فعالان بخش خصوصی گفت:
این میراث گذشته که فعال اقتصادی توقع داشته باشیم در جلو تملق بگوید و در پشت سر دشنام بگوید، این راه به جایی نمیبره.
همچنین یکی از مقامات دولتی هم در این باره افزودن:
وقتی انجمنها و اتاقها و خانه ها نمایندگی میکنن بخش خصوصی رو، آیا نتیجه این نمایندگی باید مرتبا انتقاد به سبب مهابا از دولت و سیاست های دولت باشه، یا باید ایجاد یک خرد جمعی و یک اراده جمعی برای بهبود و ساخت کشور باشه؟
با شنیدن این سخنان، کارشناسان 21 معتقدند این جلسات همون تشکیل نشوند بهتر است، چون هیچ بعید نیست که در آنها کتک کاری و گیس و گیس کشی هم اتفاق بیفتند.
در خبر دیگری اعلام شد که نیروی انتظامی در طرحی شجاعانه در سه محله تهران 130 نفر از اراذل اوباش درجه 2 را دستگیر کرده و در محله هایشان چرخاندند. کارشناسان 21 با دیدن تصاویر این مراسم پرشور ابراز تأسف کردند که این اراذل اوباش درجه 1 نبودند، چون معمولا درجه 1 ها را با آویزان کردن آفتابه از گردن و گذاشتن کلاه بوغی بر سرشان میگرداندند که خیلی هم خوش میگذشت. گزارش ویژه خبری. به گزارش خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، بنیاد مدهای اسلامی در ایران افتتاح شد و وزیر فرهنگ و ارشاد هم در این مراسم حاضر بود و به خبرنگاران گفت:
اونچه که مد نظر هست بیشتر پوشش مناسب هست، که یکی از کارهای بنیاد هم همین میتونه باشه، ارائه الگوهای متنوع برای دستگاه‌های مختلف. به این جنبندی رسیدیم که یک مؤسسه، یک بنیاد باید به طور مستمر این کار رو دنبال کنه، یک حلقه واسطی باشه بین طراحان و تولید کنندگان و توزیع کنندگان، که خوشبختانه این بنیاد شکل گرفت به عنوان یک مؤسسه مرتبط با وزارت فرهنگ اما غیر دولتی، یک نهادی که انشاءالله میتونه فرصت خوبی رو فراهم بکنه برای اینکه ما شاهد تحولی در این عرصه باشیم.
به گزارش خبرنگار ما، خیلی از مانکن‌های بیجان موجود در این بنیاد برای خودشان و به چشم خواهری تیکه‌ای بودند و مهمتر از همه آن که خیلی از لباسهایی که به عنوان فشن اسلامی بر تن آنها کرده بودند، از نظر رنگ و تنگی به گونه‌ای بودند که در صورت حضور ماموران گشت ارشاد تمامی این مدل‌ها دستگیر می‌شدند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، وسط مدل‌های خوشگل مشکل اسلامی در حال شماره دادن به یکی از آنها. خب، حالا به همراه همکارم آرتا به سطح شهر میریم تا ببینیم اوضاع اونجا از چه قراره. آرتا جان، صدای بنده رو شما دارین؟ همکار بله، محترم.
بله بله دارم صدا تو اسخر جان. میدونین که موضوع این هفتمون رابطه است، اینه که من اومدم به دادگاه خانواده ببینم که اوضاع رابطه هایی که در حال به هم خوردن چجوریه و یه نمای از این دادگاه به شنونده هامون بدم.
بسیار خب، من هم به همراه شنونده های عزیزمون گوش میدیم به گزارش شما. اگه سوالی بود حتما میپرسم ازت آرتا جان.
ممنونم اسخر جان، ممنونم. خب الان روبروی خودم یه آقایی رو میبینم که خیلی ناراحت و مغموم ایستادن اینجا و دارن با خودشون حرف میزنن.
چه کردن دیگه؟ آخه من حالا چه خاک به سرم کنم؟ کجا برم این همه مهریه رو بدم؟ تو میگه واسه قسمی من کیسه خلیفه ببخشید.
دوست عزیز ببخشید، من میتونم چند دقیقه مزاحمتون بشم؟ ببخشید، من خبرنگار هستم، دارم درباره رابطه هایی که به مشکل برخوردن گزارش تهیه میکنم.
آقا چه یاری، چه گزارشی، چه خبری؟ زندگی من فیلم سینماییه، بیا اصلا ضبطش کن ببر سینما نشون بده.
بله بله، من درک می‌کنم که شما ناراحت هستیم، ولی خب ما می‌خوایم که این گزارش‌ها رو به گوش مردم برسونیم تا اونها توی این موقعیتی که شما گرفتار شدی نیافتن.
نمیشه آقا، نمیشه که آدم تا این یارو این بلا سرش نای نمی‌فهمه. به منم خیلی گفتن نکن گوش نمی‌کنم، که گوش نکردم.
چیزه، حالا میشه مشکلتونو برای ما بگیم؟ بفرمایید.
ای بابا ببین عزیز من، این خانم بنده بعد 5 سال زندگی مشترک به این نتیجه رسیدن که با بنده تفاهم ندارن، بنده رو یارو نمیکنن، تحمل دارن، تحمل میکنن.
آره،
یکی دو ماه پیش علمو گرفته بیا توافقی ازم جدا بشی. من همه یارمو کردم، تلاشمو که باش مداره کنم، منصرفش کنم، به خرجش نمیره که نمیره دیگه. حالا بعد از کلی یارو و یارو، یعنی بالا و پایین، اومدیم اینجا درخواست یارو بدیم، این طلاق توافقی، تازه خانم یادش اومده که یاروش هم میخواد این مهریه‌شو.
چیز ای بابا، یعنی تا به حال دربارش یارو نکرده بود؟ یعنی چیزی صحبت نکرده بودی؟
نه دیگه، منم گفتم وقتی خودش انقدر اصرار داره میگه توافقی جدا بشیم، حتما مهرم نمیخواد دیگه. اون که میدونه من اینقدر پول نداره، این همه سال زندگی کردیم، حالا اومده میگه مهر میخوام.
بله.
من اگه بگم نمیدم، خب میکننم توی چیز دیگه، یارو دیگه زندان.
بله.
در غیر این صورت خب باید گستی بدم مهرشوز، نمیشه که.
حالا چند تا یارو هست؟ چند تا سکه هستش؟
1360 تا.
چه خبره؟
آرتا جان، از جانب من هم با این دوستمون هم دردی کن، بگو همه تلاششون بکنه که زندان نره، چون واقعا کار سختیه.
اسخر جان، انگار شما هم در این زمینه یارو دلنی تجربه داری.
نه چیزم آرتا جان. خب شنوندگان عزیز به ادامه گزارش همکارم آرتا گوش
بدید. بله بله خب میگفتین دوست عزیز با شما هستم. الو دوست عزیز داداش چرا میلرزی؟ ای بابا داداش حالت خوبه؟ عقبی؟
نه ببینی چیزی خانومم داره میاد این طرفی این داره لبخند میزنه این بکنه حکم جلبم رو گرفته.
نه بابا به این سرعت که نمیشه. حالا ایشون هم؟
همین ایشون هم. سلام علیکم.
سلام علیکم. خوبه حال شما؟ خوبه؟
کجا بریم مریم؟ میخوای منو بندازی زندان؟ ببین این کارو نکن. ببین ما خواهش میکنم از تو این کارو نکن.
بیا عزیزم بیا. یه من آخه کی میتونم شریک زندگیمو بندازم زندان؟
یعنی چی آخه؟ تو که میگفتی مهریت رو میخوای مریم، میخوای از من جدا بشی که؟
وای که چقدر شما مرد ساده هست. راستی نگفتی این آقای کیه؟ بچه. چقدر قیافش مرموز و مشکوکه. اصلا از نگاش خوشم نمیاد.
نه نه سلام علیکم، من آرتا هستم، خیلی خوشبختم.
بله بله ممنون.
کجا بریم مریم؟ من نمیفهمم آقا کجا بریم. تو مرد کشنی اولی اینجا حالا میگی بریم کجا آقا؟ من خیلی میترسم کجا من زندان موقعی ببریم.
آخه من چطوری میتونم تو رو بل کنم؟ من یه مدت بود احساس میکردم زندگیمون یک نواخ شده. خواستم با این کارم به رابطمون یه شوک بدم.
شوک بدی؟
خواستم دوتایی بیایم اینجا قدر زندگی خودمون رو بفهمیم.
خب آخه مریم آخه پدر من که در اومد این مدت که من یارو شدم مردم زنده شدم. چه کاری میکنی؟
منم همینو میخواستم عزیزم.
چه چیز خانوم، ولی آخه من دیدم که این همسرتون خیلی ناراحت بودن، واقعا داشتن قالب یارو میکردن، به چیز توهی میکردن اینجا.
ببخشید به شما ربطی نداره.
ایوا
میشه که میمون برتر بایسین؟
ایوا
هم تو بایسته در حرفای ما رو گوش میده. ببینی عزیزم، اگه با اینجور آدم ها بخوای رفت آمد کنی و بگردی واقعا از دستت ناراحت میشم.
بله؟
این کاملا از چهرش مشخصه.
چی؟
خلافکاره.
جان من بابا من خبرنگارم.
آره این چیه؟
چی میگی؟
یه بار دیگه تو حرفای ما بپریم و پلیس میگم. عزیزم تو نمیخوای چیکاری بکنی عزیزم؟
من چیکار کنم؟ من چیه آنچه؟ چرا حتما آقا چرا خجالت نمیکشی؟ مزاحم خانواده مردم میشی.
مزاحم چیه؟
برو عمر ببینم. برو عمر واسه اینجا چیکار داری میکنی؟
منو میشناسی؟ گرد
خجالت بکش. من رفاقت با تو رو فدای خانواده ام میکنم. برو گمش معتاد خلافکار.
آفرین عزیزم، آفرین باری
کرده. آقا دمت گرم. ببین یه ذره این ببین وایس کتک بخور یه ذره بزن من زندگی من درست میشه اشکال نداری.
باشه
این طرف رو بیدن نشه دیگه.
عزیزم من به تو چه خواهی میکنم؟
برم ببین تو برو دیگه. برو دیگه شعور بی خانوانه
خانوانه
نیسته اینجا
آدم هایی بودن.
بیا بریم عزیزم، بیا بریم اینجا براسو.
باشه عزیزم بیا.
از خرج جون اینم از کاسبیه امروز ما میبینی تو رو خدا.
بله آرتا جون، ما هم اینجا به تو افتخار میکنیم توی استودیو. همه همکاران افتخار میکنن.
آره همون مگه شماها به من افتخار کن.
متشکرم از برادر آرتا. خب بعد از این همه هیجان با همکار گزارشگرمون برادر آرتا میریم به استودیوی هواپسشناسیمون. همکار محترم ما بگوشیم.
سلام میکنم به اسقر عزیز. شما که هواپسشناسی براتون اهمیت داره با تاکید چندین باره بر اهمیت نیلوفر زندگیتون، مستقیم میریم به استقبال نقشه خیشیابیمون که دارن به ما میگن سمت سازمان میراث فرهنگی کشورمون یه توده هوای شنگولی زیوس سیده میشه، چون رئیس این سازمان گفتن که استکبار جهانی باعث وقوع خشکسالی در جنوب ایران شده. اما طرف های فرح‌زاد و در اون منطقه معمولا خوشاب و هوا طبق نقشه های توپولیگرافی ما هم توی کمکارانشون میدن. بله به این سمت. بله از سمت شمال ما این روزها هوای اونجا رو میبینیم که خیلی پسه. شما ملاحظه کنید چون توی منطقه 87 رستوران به علت قلیون کشیدن خانم‌ها و عدم رعایت مسائل شرعی تعطیل شدن، ولی رئیس جمهور محترم فردای این تعطیلی گفتن که پلیس باید به جای تعطیل کردن اونها به مردم آموزش انتخاب کردن بده. خب متاسفانه اینجوری که اطلاعات ما نشون میده اوضاع جوی مراکز ماساژ درمانی و ریلکسیشن هم چندان مساعد نیست چون که فعالیت اونا غیر قانونی اعلام شده. نیلوفری بمونید. خداحافظ تا بعد. این هم یک شب دیگه و یک 21 دیگه. خوشحالیم که با ما بودید. خدا یار و نگهدارتون.
شغاله زوجی در برد، شکفتن گلدان عاشقی بر لب پنجره، شکل کردن گاه به گاه شیر آبی در غروب با عشقندگان. دیگر نگران پیدا کردن همسر و جفت برای خود نباشید. با یک بار حضور در دفتر مؤسسه ما و ورق زدن آلبوم های ما عشق خود را پیدا کنید. آلبوم های ما کتابچه های عشقند، آنها را از دست ندهید. عشق منتظر شماست. خاطر نشان می شود بنا به دستور اداره اماکن، قبل از مشاهده ی آلبوم ها بین شما خواستگار عزیز و آلبوم مربوطه صیغه محرمیت جاری خواهد شد. عشقندگان، راهی مطمئن برای شکفتن گلدان شما.
اطلاعیه. ضمن تأیید و تمجید از سخنان معاونت محترم رئیس جمهور که علت خشکسالی های جنوب کشور را اقدامات استکبار جهانی دانستند، از ایشان استدعا داریم عامل و بانی نشست خیابان های تهران بعد از بارندگی های اخیر را هم شناسایی و به مردم معرفی نمایند. دفتر تمجید و تقدیر از سواد و معلومات بالای مسئولان کشور.
بفرمایید بنده بعدش در خدمتم.
سلام علیکم. به واقع که همونطور که در جریانت، امشب بنده فقط در رکاب حاجی خانم هستم. همونطور که میبینید بنده امشب روی دسته منبر نشستم. حاجی خانم که سلام بر اوباد بر فراز منبر هستن و با توجه به موضوع منبر میخوان که ما رو به فیض برسونن. اینه که مؤمنین این طرف بیشتر به گلهای این غالی کف منبر نگاه بکنن، مؤمنات هم دیگه کشف حجاب بکنن تا ما شاهد بیانات خیلی زیبای حاجی خانم باشیم. تفضل حاجی خانم، تفضل.
سلام علیکم. در باب بحث رابطه هایی که مؤمنین و مؤمنات دارن، باید گفت که این رابطه ها از جانب مؤمنات عزیز باید خیلی حساب شده و کنترل شده باشه. مثلا همین حاجی که اینجا مشاهده میکنین 17 سال تمام در به منزل پدری ما زمینگیر شده بود تا اینکه پدر بنده و بنده راضی شدیم که به عقد ایشان در بیان.
بله، بعد پدر شما که نه، فقط خودت.
بله، کاملا صحیح.
البته من یک ببخشید، یک تذکر دیگه بدم. 17 سال نبود حاجی خانوما، 16 سال و چند ماه.
ببند شما حاجی، ببند.
بله.
حالا تو ما برای اینکه یک وقتیشون هوا برش نداره و فکر کنه که خبریه، یکی دو بار هم شخصاً مراسم عقد رو به هم زدیم. مثلا در یکی از این دفعات این خواهر ایشون که بر فراز سر مبارک ما غند می سوبید، ما صدای غند سوبیدن رو میشنیدیم و این خیلی روی اعصاب ما بود. اینه که گفتیم این شغل نداره. و زدیم همه چیز رو به هم ریختیم.
میگم نمیشه شما مثالها تو از دیگران بزنی، خود زشت دیگه.
خیلی هم قشنگه. مردم باید زندگی ما علما رو به عنوان سرمش قرار بدن. بله، همونطور که میفرمودیم.
صحیحه. بله،
همونطور که میفرمودیم دفعه بعد هم ما همونطور که پای سفره عقد نشسته بودیم دیدیم که مادر این آقای اندالمؤمنین که اون موقع خب هیچ المؤمنین هم نبود و بعد با کمک ما به این درجه رسید با عمه ایشان درگوشی حرف میزنه و از حالت حرف زدن و چشمهای ایشان ما متوجه شدیم که ایشان داره پشت سر ما غیبت میکنه. بنابراین اون شاخ نباتی رو که در سر سفره بود برداشتیم و دور سرمون چرخوندیم و به سمت مادر شوهر مربوطه پرتاب کردیم که خب متاسفانه به هدف برخورد نکرد، ولی خب باعث قتل یکی دو نفر از فامیل داماد شد. خلاصه با مصداق تا سه نشه بازی نشه ما در دفعه سوم بالاخره به زور و با گرفتن زیر لفظی معادل یک آپارتمان در طرف های الهی بله رو گفتیم و به این ذلت تن دادیم. اینه که مؤمنات عزیز حتما این مسائل رو باید رعایت بکنن تا خودشون رو خوب جا بندازن، همونطور که شاعر گفته بذار خودم رو جا کنم بعدن ببین بله، چه ها کنم.
بله تمام شد دیگه. بله حاج خانم من فکر کنم امشب کلن در منزل منبریان ما دعوا و بزن بزنی بپا بشه.
نه خیر حاجی،
بله
اصلا اگر بشه عیبی هم نداره حاجی، دعوا نمک زندگیه، زندگی بی نمک
بله، کلوت نداره که بله. صحیحه بله، منبر حاجی خانم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بری دسته منبر که انقدر سفت و باریک.
خب اینم از حاج آقا و حاجی خانوم اندالمؤمنین. عرفان توی فیسبوک گفته فرشید زده به کلت، 4 ساعت هنگ کردم ببینم آدرس درست اومدم یا نه. ساعت 4 ظهر بعد از ظهر پست فیسبوک گذاشته، امروز یه مقدار زود گذاشتیم 5 ساعت زودتر. اسمس دادن آقا دمت گرم با این همه قسط و بدهکاری و گرونی و اینا رادیو پسفردا خستگی رو در میکند تنمون. بهرنگ از شاهی اسمس داده و مینا هم ایمیل داده اینجا دیشب خیلی بارون اومد و صبح هم همینطور از بس فرشید غر زد از هوا اینجوری شد. هورا عشق و رابطه هست که فهمیدنش خیلی سخته، اونم حالتی که شما بر اساس انجام وظیفه به خاطر یه سری مصلحت وارد یه رابطه شده باشی. این طرف ببینی وقتی از پارتنر ایدئالش حرف میزنه یه سری ملاکا میگه، بعد یهو میبینی رفت با یکی دیگه تیک زد، اصلا کاملا 180 درجه مخالف اون چیزی بود که قبلا میخواست. بعد نه اینکه شما تا ته توی هر چیزی در نهایت آروم نمیگیرین، میرین تحقیق میکنین و هر روز میبینین که بله پارتنر محترم دوست شما مثلا خیلی پول داره یا چه میدونم خیلی مدرک تحصیلی بالایی داره، ولی بقیه فاکتورا رو مرخص. خب آخه بابام جان شما که رفتی با یکی که کاملا مخالف اون چیزی که میخواستی، فکر نمیکنی داری ادای مثلا عاشقی رو در میاری؟ فکر نمیکنی بیشتر عاشق پول یا موقعیت طرفتی؟ یعنی گاهی وقتا آدم کفش میبره، به طرف میگی ببین رفیق جان این خانومه که باش ازدواج کردی یه ذره متفاوت نیست به نظر من اون چیزی که تو میخواستی قبلا صحبت کرده بودیم. میگه بی خیال بابا گرین کارتو بچسب. ما نفهمیدیم اسم اینجور رابطه ها رو واقعا چی باید بذاریم. شما یه تلاشی بکنید نتیجهشو به ما هم خبر بدید. متشکرم. اما مدل بعدی رابطه‌های عاشقانه هم از اوناست که شاید بشه بهش گفت عشق‌های خام یا کال یا نرسیده، چه می‌دونم، از اونایی که درباره‌اش گفتن عشق‌هایی که از پی رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود. حالا نه به این تندی غلیظی که مولانا گفته، ولی خداوکیلی اونایی که فقط عاشق چش ابروی آدم میشن میخوان بر اساس اون با دیگران رابطه برقرار کنن هم آدمای جالبی بعد باشن. آخه نمیشه که اینجوری بابا جان. آخه من مثلا من نمیخوام مثل سری قدیمی‌ها بگیم زیبایی خوب نیست، اصلا اهمیتی نداره، مهم اخلاقیات ها. نه خیر، خیلی مهمه. ما هم به شدت طرفدار این نظریه هستیم که علف باید به دهن بزی شیرین بیاد به نفعی که اصلا دندوناش هم خراب بشن. اوکی ولی آخه ببین، آخه فدات بشم، کم نیستن کسایی که قیافشون یه چیز، اخلاق و رفتار و کلیان در درونیاتشون یه چیز دیگه. در هر صورت ما هم آدمیزادیم، زیبایی رو دوست داریم.
به قول بابا یکی از رفقای ما خیلی هم همچین مشتی پشتی بود، میگفتش که طرف آدم باید یه جوری باشه صبح بتونی باشه صبونه بخوری دیگه. بله در حد صبونه خوردن حالا دیگه اشکال نداره، ولی اگه به نهار و شام و اینا کشید دیگه دوباره بعد صبونه بعدی دیگه یهو دیدین کار از یه جای دیگه در رفت دیگه. میتونی ته تهشو بخوام بگم اینه که همه چیز در کنار هم خوبه و سلام مردم خفه شدم نه اصلا تونستم منظورم بگم یا نه بالاخره. فریبرز غریب سلام.
سلام. سلام، خسته نباشین. اجازه بده فرشید امروز دو تا خبر غیر فوتبالی بگیم.
برو بریم. چرا که نه؟
چند روز گذشته همش راجع به فوتبال صحبت کردیم. البته بحث داغ فوتبال، البته یه بحث داغی دیگه هم شده امروز در فاصله 10 روز مونده به آغاز المپیک 2012. امروز در تهران جلسه مجمع عمومی کمیته ملی المپیک انجام شد. گزارش‌های حاشیه‌ایش نیم ساعت پیش اومد بیرون که چه خبر بوده. آقای علی آبادی که الان رئیس کمیته ملی المپیک ایرانه و از سابقا رئیس سازمان تربیت بدنی ایران بود، در مورد اختلافی که بر سر دو تا فدراسیون هست، مخصوصا فدراسیون قایقرانی که بازگشت آقای دنیامالی، خبرنگار ازشون پرسیده، ایشون اظهار امیدواری کردن که در چند روز آینده انشالله وضعیت روشن میشه. حالا اجازه داشته باش 10 روز با تا المپیک داریم. بعد سایت المپیک لندن هم اسامی همه شرکت کنندگان رو گذاشته در رشته‌های مختلف، جلوی دو تا دختر و پسر تیرانداز ایران رو خالی گذاشته به خاطر اینکه دو نفر دیگر رو اینا معرفی کردن. خلاصه اینو بعد اومدن از آقای محمد عباسی وزیر ورزش سوال کرد خبرنگار که شما چی میگین راجع به تغییراتی که دادین، آیا تا این تغییرات رو پس میگیرین که این دو نفر برن و تعلیق نشه ورزش ما، قایقرانی ما؟ که ایشون جواب درست و حسابی نداده و گفته فعلا انشالله همه سر جاشون هستن و انشالله ماشالله درست میشه. فقط 10 روز مونده به المپیک این قضیه اتفاق افتاد. یک خبرم هست در مورد مسابقات جودو. دو روز پیش در سالن شهید افراسیاب تهران که خانه جوده برگزار شد، حاشیه‌ای داشت. عین گفتار خبرگزاری رو میخونم من: در پایان این مسابقات ورزشکاران دو تیم به جون همدیگه افتادند و درگیری لفظی و بعدم فیزیکی پیدا کردند. این درگیری حتی بیرون از سالن هم کشیده شد و در آنجا چند جودوکار جوان با آسیب دیدگی‌های همراه شدند. در جلوی چشم آبران و نزدیک ایستگاه مترو و دو تا مربی هم که وایساده بودن کنار این درگیری رو نگاه می‌کردن، اقدام می‌کردن به تحریک جوانا که این درگیری‌ها بیشتر بشه. می‌خواستم یه هشداری بدم به مربی‌ها که این کار رو نکنن.
ممنون و متشکرم ازت. تا فردا شب.
تا فردا شب.
اما در ادامه حرفامون، از اونجایی که ما آدمای نفوس بد زن و دو هم زن و بد بینیم، بعضی میگن هستیم، ما میگیم نیستیم، ما همش هم نمیگیم من میدونم این کشتی داره غرق میشه، ما هممون میمیریم، بعد بگیم که هنوزم هستن رابطه‌های خوب و قشنگ و دوست داشتنی بین همین جوانای این دور زمونه، آدم اصلا دیدنشون کیف میکنه، دو تا دست گل تازه شکفته، کفتر بغبغوزن باغ عشق و زندگی، اصلا همش تو کار همون با کسی کار ندارن و اینا. خوبه آقا جان، خوبه، اصلا میگه بدبین نباشیم دیگه. ها حالا اینکه اصلا گوشه کنار میشن، فلانی رفته با دخترم بزنش دوست شده، یکی دیگه خانم رفته و پسر خاله در دوره طفولیت با هم خاله بازی میکردن دیک میزنه، حالا اینو جزء استثناءات روزگاره، اصلا نیست. ما آدمای نفوذ بدزن منفی بین زندگی خراب کن اصلا، همش اصلا زیر سر ما. خوبه والا. مادر بزرگ ما امشب داشت برای نوش قصه عشق خودشون رو گفت، علاقهی که بین خودش و پدر بزرگ بود. یادش میاد که روزی که به خونه شوهرش رفت، پدر بزرگ هیچی نداشت، چند تا پتو انداختن کف اتاق اجاره‌ای که توی خونه بزرگ و شلوغ اجاره کرده بودن، و پدر بزرگ هم رفت دنبال کار و نون در آوردن. مادر بزرگ اون موقع روی گاز پیکنیکی کوچیک غذا درست میکرد. بعد اینکه شوهرش میومد یه چای گرم براش میریخت و با عشق دست مردش میداد و کیف میکرد که اون داره خستگیشو در میکنه. مادر بزرگ و پدر بزرگ سالها فقط و فقط با همین سرمایه، یعنی عشقشون، تونسته بودن زندگیشون رو پیش ببرن. هرچند که پدر بزرگ یکی دو سال پیش فوت کرد و عروس همیشگی و تموم نشدنیشو تنها گذاشت، ولی این چیزی از عشق اونا کم نمیکرد. مادر بزرگ در حالی که عشق پهنای صورتشو خیس کرده بود، روی نوشو انداخت و رفت بخوابه. شاید که مردش به خوابش بیاد و اونا بتونن باز هم با هم باشن. شاید یه روزی
ما هم بتونیم یه همچین عشقای تموم نشدنی رو تو قلب خودمون احساس کنیم. تو این روزا سخته اما نشدنی نیست.
دلیل آخرینم باش، منم من بذر فریاد، خاک خوب سرزمینم باش. طلوع صادق عصیان من، بیداریم باش. عشق گذشتن از مرز وجوده، مرگ آغاز راه قصه بوده. من راهی شدم نگو که زوده، اون کسی که سر سپرده مثل ما عاشق نبوده، اما اون که عاشقونه جون سپرده هرگز نمرده.